أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى. خب آیه 5 سوره قصص را خدمتون داشتیم. خدای علی علی در این آیه میفرماد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و نورید. خدا میفرماد ما میخواهیم، سخن از اراده خدای علی علی است. میخواییم چه کنیم؟ ان نعمتا عظیمه. میخواییم یک نعمت عظیم و بزرگی را داشته باشیم. خدایا این نعمت برای کیاست؟ الذین استضعفوا فی الارض. این نعمت را بر کسانی که در این عالم مورد ظلم قرار گرفتن. و گفتیم به جرم پایبندی به حق، به جرم پایبندی به ارزش ها، اینا مورد ظلم خودمحوران مستکبران قرار گرفتند. و از اون پس زمام امور سلام علیکم به دست اینان میفته. الذین استضعفوا، کسانی که در مدار حق حرکت میکنند، خدا باورند، خدا محورند، کسانی که حاضرند برای سعادت و نجات دیگران لازم باشه جون خودشون رو هم بدند. و نجعلهم ائمه، اینا زمام امور رو به دست میگیرند. و نجعلهم الوارثین، اینها به جای اون خودمحوران مستکبران که حاضرند دنیا را به آتش بکشند تا خودشون بمونند، اونا نابود میشند. و چنین انسانهای پاک و شایسته‌ای زمام امور رو به دست میگیرند. خب این آیه چی میگه؟ به چه موضوعی اشاره داره؟ ممکنه کسی بگه آقا این مربوط به گذشته است، این مربوط به بنی اسرائیل. بنی اسرائیل تحت ظلم فرعون و فرعونیان قرار داشتند و خداوند در این آیه سرگذشت پیشینیان را داره بیان میکنه که اینا به این صورت نجات پیدا کردن. شما یه مقدار تار اون نرم افزار ترنم وهمی مقدار با مشکل روبرو شده، حالا یکی یک آیه رو با هم مرور میکنیم یه مقدار روشن میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. تا سین میم، تلک آیات الکتاب المبین. این ابتدای سوره قصصه، این آیات کتاب مبینه. نتلو علیک من نبأ موسی و فرعون بالحق لقوم یؤمنون. ما برای مؤمنان ماجرای حضرت موسی و فرعون را، اون واقعیتش را، این ماجرایی که بوده میخواییم. پس سخن از نبأ موسی و فرعون، صحبت از گذشته است. چی بوده ماجرا؟ ان فرعون علا فی الارض، فرعون در روی زمین به دنبال علو و برتری جویی بود. و جعل اهلها شیعه، با تکه تکه کردن مردم، با تفرقه انداختن کاری میکرد که همه کشورهای منطقه اینا همه یک پارچه بود دیگه. انگلیس چیکار کرد؟ همه اینا را تیکه تیکه، همین الان هم باز به دنبال تجزیه و تکه تکه کردن مناطقی مثل عراق و جاهای دیگه است. و جعل اهلها، این شیوه دیرینه مستکبران بوده، و جعل اهلها شیعه، همه را تیکه تیکه میکرد، تفرقه را حاکم میکرد که بتونه برگرده اینا سوار باشه. یستضعف، خوب این واژه رو توجه کنید، یستضعف طائفتا منهم، گروهی از اینا که بنی اسرائیل باشن رو به استضعاف میکشید، به اینا ظلم میکرد، یذبح ابناءهم، بچه هاشون رو سر میبرید، و یستحیی نساءهم، زنان رو به بیگاری میکشید، انه کان من المفسدین، او از مفسدان بود. بعد میفرماد و نوریدو، خب این و نوریدو به چی میخوره؟ ماجرای بنی اسرائیل میخوره. چی بگیم؟ ما این همه دیروز زور زدیم، صحبت کردیم، این مال بنی اسرائیله. یه بار دیگه بفرمایید.
فهمش مثالی آقا، ولی اعمال همه
به آینده. اونجا هم ببینید در ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعا، یستضعف آینده است، یذبح آینده است، یستحیی آینده است. به اصطلاح ما تو بحث شیوه های بیان یه بحثی داریم به نام آینده در گذشته. شما مثلا میرید از 100 سال پیش، از 50 سال پیش، از 20 سال پیش یه ماجرایی رو حالا خوندید، یا برای خودتون مثلا 20 سال پیش پیش اومده برای کسی تعریف میکنی، طرف میبری در گذشته و گویا هنوز ماجرا اتفاق نیفتاده، گفتیم بعد به صورت آینده مطرح میکنی. تو زبانهای مختلفی مسئله رو داریم، آینده در گذشته. خب چی میفرمی؟ یا آیه مربوط به بنی اسرائیل، گذشت، تموم شد، ساعت خواب.
حال آینده و گذشته
بوده، یعنی عام میگیرید. یه قضیه شخصی بنی اسرائیل مورد ظلم فرعون و فرعونیان قرار گرفتن، خدا هم داره بیان میکنه که ما نجاتشون دادیم. بنی اسرائیل اینجور نشد، بنی اسرائیل نجات پیدا کردن، فرعونیان نابود شدن، اینا شد و نجعلهم الوارثین، اینا وارث فرعونیان شدن. این محقق شد، رفت به کارش.
اگر وارث میشدن باید ادامه میداشتن، لیکن چی بعد از
نگفت تا روز قیامت ادامه پیدا. مهم اینه که فرعون به اون قدرت و عظمت نابود شد، بنی اسرائیلی که هیچی حساب نمی شدن، اینا شدن چی؟ همه کاره خانم ما خب ارز بالا رو چی میگید؟ این فرعونه علا فل ارز، ارز یعنی اصر ارز مصر. چی بگیم؟ چه جا؟
یه هست
دو تا جواب داره. خوب نهایت بفرمایید. جواب اول مباحث مقدماتی، باز به در اینجا میخوره. گفتیم آیات قرآن یک زهری دارد و تفسیری و یک بطنی دارد و تأویلی. گفتیم مثل اقیانوس که ظاهری داره و تفسیری با چه عظمت و با چه نکاتی، اما این آیات اعماقی داره و آنچه که شما میگید ظاهر و تفسیر آیه، به عبارت دیگه تنزیل آیه بنی اسرائیل، اما تأویل آیه مربوط به آینده است. یه جواب. اما اگر ما دقت بکنیم میبینیم که این آیه فراتر از این مسئله هست. شما تفسیر خود آیه را دقت بکنید، سخن از یک سنت الهی است و سنت الهی هم جوری که فرمودید زمان توش نیست. خب چرا قبلش این سنت را میخواد بیان بکنه؟ صحبت از فرعون، این فرعون علا فی الارض، یکی از هنرهای بیان قرآنه. میخواد یک حقیقتی رو، خصوصا حقیقت اساسی رو بیان کنه، زمینه سازی میکنه. و به قول معروف تنور رو داغ میکنه. تنور داغ نباشه نون رو بزنی چی میشه؟ میفته. نون رایی بلدی؟ تنور رو باید داغ کرد، نون رو چسبوند. یه مثال بزنم که این شیوه های بیان اگر این رو یاد بگیریم خیلی کاریه. سوره فاطر آیه 9، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. والله خدا رو میخواد معرفی کنه، الذی خدا اونیه که ارسل الرياح بادها را، دیروز چه خبر بود؟ ارسل الرياح اینا رحمت ها، فتثیر سحابا این بادها سحاب و ابرها رو چکار میکنه؟ به پیش میراند، به پیش میبرد. فسقناه الی بلد میت، ما خلاصه اینها رو سوق میدیم، حرکت میدیم به سرزمین های خوش. فاحیینا به الارض بعد موتها، به وسیله این ابرها زمین های خشک و مرده زنده میشن، میشن سرسبز و زیبا و درخشان. خب ما داریم چی میخونیم؟ راجب طبیعت شناسیه، راجب فیزیکه، راجب باد و باران و اینکه زمین فصل بهار که میشه سرسبز و خرم و اینا میشه. خوب همه رو، توجه همه رو به خودش جلب میکنه، بعد یه دفعه میگه چی؟ کذالکن نشور. قیامت اینجوریه ها، قیامت اینجوریه ها، مردی فکر نکن تموم شده ها، نه نشور داریم، نشت داریم، هشت داریم. قبلش یه واقعیتی رو داره میگه از طبیعت، از خلقت خدای علی علا که سراسر نکته است. اما اون طبیعتی که ما باش انس داریم، دوست داریم، باد، باران، سرسبزی، خرمی، بهار، خوب که توجه ما را جلب کرد، این حقیقت عظیم و بزرگ یعنی معاد را میاد نون را میچسبونه ترخی و این نون میچسبه. کذالکن نشور، به اینا میگن گریز. یه شیوه بیانه، یه هنر بیانه که شما مخاطب را آماده بکنی. یه وقتایی دیدید که بعد از نماز قرآن میخونن یه صفحه از قرآن، خب برنامه خوبیه اون، تا به شرطی که با توجه باشه. قاره میگه که صفحه 113 سوره مائده آیه 39، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. طرف میگه صفحه چند گفت؟ آماده نکرد مخاطبین را که صفحه را، یه مثال بسیط و سادش عرض میکنم، آماده شون نگرم. میگفت صفحه 113 سوره مائده آیه 32، بسم الله الرحمن الرحیم. این غلطه. یه معلم این شیوه خیلی به دردش میخوره، یک خطیب، یه منبری این شیوه خیلی به دردش میخوره. شما میخوای نکته ای را به مخاطب بگی، این خیلی مهمه که چجور بگی. اول بپذیش، آمادش بکنی، توجه جلب بشه به مطلب، بعد اون حقیقته مهمه که میخوای بگی. این شیوه های بیانه، قرآنه. حالا در این آیه نورانی که به اصطلاح داریم، آیه 5 قصص، داره از نبأ موسی و اینها میگه، اما اصل حقیقت این سنت الهی است، این سنت الهی است که میشه تحت عنوان سنت نجات ازش یاد کرد. و دیگه ظلم ماندنی نیست، ظلم نابود میشه. یه جبلانی داره در سوره رعد و جایی دیگه تشبیهش میکنه به کف روی آب. این سنت نجات را داره میگه. اون ماجرای بنی اسرائیل یه مصداق و نمونه بود برای زمین سازی که این سنت رو بیان بکنه که بالاخره والعاقبت للمتقین، عاقبت و سرانجام از آن پرهیزگاران. ظلم مثل کف روی آب یه جبلانی داره تمام میشه. این سنت زمان توش نیست، گذشته، حال، آینده. نمونهایی داشته، یکیش بنی اسرائیل، یکیش به اسط نبی مکرم و عزاز اسلام بود که اون فرائنه ای که کسی فکرشو نمی کرد نابود شدن، خار و ذلیل شدن و حضرت تونست حکومت اسلامی تشکیل بده. یه نمونش انقلاب اسلامی ایران بود که البته این خود مقدمه ایست برای حرکتی عظیمتر و نمونه اتم و اکملش بر اساس تبیینی که روایات داشتن و دارن در این زمینه و باز اون مباحث مقدماتی اینجا راه گشاست که قرآن اصول و کلیات رو میگه، روایات میاد تبیین میکنه و اون روایات هم برگرفته از وحی الهی است که همه این تبیین ها به رسول نازل شده و رسول در اختیار اهل بیت طاهرینش قرار داده. روایت های متعددی در رابطه با تبیین این آیه نورانی داریم، من جمله حکیم خاتون میگه روز هفتم مجددن این فرزند عزیز رو آوردن محضر پدر گرامیشون، برابر پدرشون ایستادند و این آیه شریفه رو تلاوت کردند. بله، حضرت مهدی متفاوته با دیگران، امام و حجت خداست. مثلا یکی از نشانه های امام و حجت خدا اینه که به محض اینکه به دنیا میاد سر به سجده میگذاره و ذکر الهی رو بر زبان. این که امام مهدی بد و تولد آیه و نرید و انمون علی الذین استضعفوا رو میخونه، این خیلی حائز اهمیت برای ما که ما توجهمون نسبت به این آیه شریفه یک توجه فوق‌العاده و ویژه باشه و پیام‌هایی رو که این آیه نورانی داره به خوبی بگیریم. یه روایت عرض کردم، از میان چندین روایتی که هست من دو تا روایت رو اینجا انتخاب کردم، بقیه رو تو کتاب میتونید ببینید تو تفاسیر روایی، خصوصا مثل البرهان، تفسیر نورالثقلین و تفاسیر دیگر روایی میتونید ببینید. یکی از مهمترین روایات این روایت عجیبه، این روایت روایت واقعا فوق‌العاده است، حکمت 209 نهج البلاغه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لتعطفن الدنیا علینا، عطف یعنی چه؟ بله، عطف تغییر جهت، شک نکنید به طور قطع و یقین دنیا به سوی ما تغییر جهت میده، به سوی ما بر میگرده. بعد شماسه ها، بعد از اون چموشی. دو تا تشبیه عجیب در این بیان، اصلا سراسر بیانات نوران امیرالمؤمنین تشبیهات و استعاراته. اسب چموش چه اسبیه؟ سعیم سوارش رو تا زمین نزنه رها نمی کنه. میگه بعد از اون چموشی، چموشی چی بود؟ خدای علی علا راه سعادت و عزت بشریت را پس از بعثت در ولایت و در غدیر قرار داد، در اهل بیت رسولش قرار داد که مردم با دنبال روی از اهل بیت این اسلام به ثمر بنشینه و عزت و سعادت دنیا و آخرت نصیبشون بشه. اما مردم چموشی کرده، اهل بیت رو نپذیرفتند. اینکه چرا نپذیرفتند؟ خب تو این یک ماه ایام فاطمیه خوندید، شنیدید که یه عده فرصت طلب خودمحور که اصلا اومده بودن تو لباس و اظهار و ادعای اسلام کرده بودن بر اون لحظه و اون موقع با دجل و نیرنگ و فریب اومدن مردم رو بر دنیاشون ترسوندن که اگر بری سراغ علی جنگ میشه، هرج و مرج میشه. دلیلم می آوردن به اصطلاح به زعم خودشون. و مردم هم که هنوز پایه‌های دینیشون قوی نبود، مثلا برای حفظ دنیاشون اهل بیت رو تنها گذاشتن، اهل بیت خانه‌نشین شدن و فکر کردن زرنگی کردن، فکر کردن جلو جنگ را گرفتن، فکر کردن جلو فتنه را گرفتن، غافل از این که در عین و متن فتنه افتادن و بیچاره کردن خودشون را و نسلهای بعدی خودشون را با خانه نشین کردن اهل بیت. خب این را کج شد از مسیر خودش، این قطار از ریل خارج شد، رفت و رفت و رفت تا به امروز که شما وضعیت جهان اسلام رو و شرق و غرب عالم رو میبینید چه اوضاعی است و در طول این 1400 سال چه گذشته. از جهات مختلف اعتقادی ببینید، از جهت فرهنگی ببینید، از جهت اجتماعی ببینید، جنگ و خونریزی ها و کشت و کشتارها و سایر مسائلی که هست. فرمود بعد از اون چموشی، بعد از اون اعراض مردم از ما اهل بیت، لتعتفن دنیا، عالم به سوی ما برمیگرده. حالا تشبیه دوم، نوع برگشتن رو تشبیه میکنه به شتر. شتر ماده‌ای که شیر داره، صاحبش میره شیرش رو بدوشه، این وروسه، وروس یعنی بدخلقی میکنه، پا میزنه نمیذاره شیرش رو بدوشن. چرا؟ به اون مهر و محبتی که به بچهش داره و شیر رو برا بچهش نگه داره. عطف دروس علا ولده ها، این یعنی از رو شوق، از رو عشق، از رو علاقهی که به بچهش داره، نوع عطف و بازگشت رو میگه. این بازگشت، بازگشت عاشقانه است، از رو مهر و محبت عالم به سوی ما اهل بیت برمیگرده. یعنی روزی بشر به این بلوغ فکری میرسه، بخواد یا نخواد، که یگان راه سعادت و عزت دنیاش، حتی دنیاش و دنیاش جدای از آخرتش، اون که جای خود، در گرو روی آوردن به اهل بیت. بعد فرمودن و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. این آیه داره این مژده رو میده، آیه داره چنین مژده ای رو میده. سخن از یک تغییر جهت، کی؟ بشریت تغییر جهت میده. این حقیقت رو مقام معظم رهبری از حدود سال 69 تا به امروز بیش از 20 بار مطرح کردن، ولی کسی از خواص، کسی از عرضم به خدمت شما، و افرادی که باید این مسائل رو دنبال میکردن و پیگیری میکردن، این بحث پیگیری نکردن. تحت عنوان چی؟ پیچ بزرگ تاریخ. پیچ بزرگ تاریخی چیه؟ سلام. پیچ این تغییر جهت. عالم، به نظرم فایلش ها داشته باشن، عالم در پی یک تغییر جهت بزرگی است و داره به یک سمتی حرکت میکنه و اون به سمت اهل بیت هست، که امیدواریم هر چه زودتر ما شاهد این حقیقت از بعد بر اینجا صحبت هایی دارند مقام معظم رهبری که به عنوان نمونه ببینید امروز تاریخ جهان تاریخ بشریت بر سر یک پیچ بزرگ تاریخی است، تحول از سیطره دیکتاتوری مستکبرین به آزادی ملت‌ها و حاکمیت ارزش‌های معنوی و الهی. اینو بارها و بارها این مسئله رو مطرح کردن و خود این مسئله یه مسئله بزرگی است، یه مسئله مفصلی است که یه فرصت دیگری رو میطلبد. این بیانیه گام دومشون باز همین مسئله رو مطرح کردن، آمادگی برای ظهور و تمدن سازی رو مطرح کردن، بحث انقلاب اسلامی و ارتباطش با بحث ظهور که اگر یه وقتی فرصتی بود جداگانه باید به این موضوع بپردازیم. فعلا قصدم این بود که سرنخی از این مسئله رو خدمتون تقدیم بکنم که تو تحقیقاتمون تو مطالعاتمون این رو داشته باشیم. حالا این لتعتفن الدنیا علینا عطف الزروس علا ولده ها، این عطف و این پیش تاریخی و این پیشگویی حضرت آیا اتفاق افتاده؟ شروع شده؟ شواهد و قرائنی داری که این عطف این تغییر جهت شروعش با انقلاب اسلامی ایران بود و قیام امام راحل؟ اسناد و مدارک و شواهدی که این مسئله رو تأیید میکنه در جای خودش بحث شد، عرض کردم جلسات مستقلی میخواد. یه مقاله ای هست که در باب ولایت فقیه نوشتم، انتهاش برخی از این شواهد و این قرائن رو آوردم که در کانال میگذارم، میتونید ببینید مطالعه بکنید و باز اگر در این زمینه سوالی داشتید بفرمایید. علت این که استکبار با تمام قوا اومده به میدان که این علم و پرچم رو زمین بزنه به خاطر اینه، یه بحث جهانیه، اونا میفهمن این قضیه انقلاب اسلامی ایران را، ولی خیلی از ماها تو ایران هنوز نفهمیم چه اتفاقی افتاد بعد از 40 سال چی شد. این انقلاب که با نون و آب نبود که، این انقلاب شروع یک تحول عظیم جهانی است، مقدمه انقلاب جهانی امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریفه. بارها و بارها امام راحل این مسئله را تأکید کردن که در فصلنامه انتظار شماره 1 و 2 شروع شما باز ببینید، در اونجا 1 و 2 شروع ببینید، در اونجا بارها و بارها امام راحل این مسئله را تأکید کردن. حالا باز یه متن دیگه هم بود که امشب بنا بود به اصطلاح تصویرش رو داشته باشیم، الان نمیدونم کجا گذاشتم، که از تصریحاتی بود که امام راحل در این زمینه داشتند در رابطه با همین موضوع که بله در رابطه با همین موضوع ارتباط انقلاب اسلامی ایران با انقلاب جهانی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، که انشاءالله هر چه زودتر شاهد تحقق این حقیقت باشیم. یکی اون روایت نورانی امام صادق علیه السلام بود که قبلا هم خدمتون یادآوری کردم که امام صادق علیه السلام می‌فرماد روزی میاد علم از کوفه فرو می‌رود و از شهری که آن را قم مینامند از اون شهر ظهور و بروز پیدا میکنه و علم و فضیلت از قم به اقصا نقاط عالم میرسه تا میرسه به اینجا و ذالک عند قرب ظهور قائمنا. این حقیقت انتقال علم از عراق به ایران به مرکزیت قم نزدیک ظهور قائم ما، این حقیقت اتفاق میفته. و روایات دیگری که تو این زمینه مفصل داریم. پس لتعتفن الدنیا علینا، این که دنیا با تمام قوا و قدرت اومده شما را زمین بزنه، این به خاطر اینه که میبینه پرچم این پیچ بزرگ تاریخی، پرچم این تغییر جهت عالمیان به سمت اهل بیت رو دوش ایران زمین سازیش. و به عبارت دیگه این و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین حرکت مقدمه ایش توسط ایران شروع شد که بشود الوارثین، که اون ظالمین از بین برند و عالم سراسر بشه نور و خیر و برکت. این علم و پرچم در دست رو دوش ایران. اینکه چرا علم از عراق، از نجف، از کوفه فرو می رود و در قم و در ایران، یعنی اون ملتی که این لیاقت و شایستگی را داره این علم و پرچم رو دوششون قرار بگیره و این علم و ابوالفضلگونه نگذارن این علم بیفته، ملت ایران. ما هنوز نمی دونیم خدا با ملت ایران چه کرد. و این سیر و این جریان مؤمنان، این جریان حق که می رود عالمگیر بشه و میره زمینه رو فراهم بکنه برای حکومت جهانی قدیر، حکومت جهانی امام زمان جل الله تعالی فرجه شریف، داره میره، داره زمینه سازی میکنه از جنبه های مختلف. توجه دادن عالمیان به سمت قدیر تو این 40 سال صورت گیره، امت ها یکی یکی دارن بیدار میشن، نیروی نظامیش داره شکل میگیره، نیروی نظامی جهانی، سپاه قدس، زینبیون، فاطمیون، حیدریون، نیروهای بگید حشد الشعبی، جیش الشعبی و آذربایجان هم ابوالفضلیون داره، کشور آذربایجان که خب اونجا خیلی شدید با اینا برخورد کرد، تعدادشون برگشتن اینها رو گرفت زندان کرد. اما این یک سپاه و این نیروی بین المللیه داره شکل میگیره. کی اینا رو شکل داد؟ رهبر حکیم و فرزانه ایران. بحث سوریه نبود، بحث عراق نبود، آقا بحث لبنان، نه غزه نه لبنان، این بحثا نیست، بحث جهانیه، یه حرکت جهانی شروع شده. لتعتفن نه دنیا داره شکل میگیره، مقدماتش داره شکل میگیره و این حرکت حق محور و حق مدار به فضل الهی داره میره جلو روز به روز در زمینه های مختلف. اینکه نقش اربعین تو این زمینه چیه؟ آیا پدیده اربعین پدیده عادی بود؟ یا یک معجزه زمان که کسی که چشم داره برای دیدن اگر ببینه این حرکت عادی نیست؟ تو اربعین یهودی بودن، مسیحی بودن، زرتشتی بودن، سنی بودن، اصلا اونجا رنگ و نژاد و دین و مذهب و اینا مطرح نیست، همه حول یک کانون. اون کانون کجاست؟ عاشوراست و عاشورا زمین ساز پشتوانه ظهوره، عاشورا و انتظار و ظهور. ببین کانون کجا قرار گرفته، اینا همه تدبیره، اینا همه برنامه‌ریزیه. برنامه‌ریزی کی؟ برنامه‌ریزی خود امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. ما در اینجا باید رسالت و وظیفه خودمون رو بشناسیم. شرایط یه شرایط عادی نیست، بحث بحث جهانی است، و خدا این لطف عظیم، این منت بزرگ رو بر این ملت گذاشته که این علم و پرچم رو دوش شما ملت باشه. البته سختی داره، سختی داره و سختی داره، چون مستکبران به این راحتی، اونی که حاضر دنیا رو به آتش بکشه که خودش بماند، خب این وامسه تماشا کنه، خب از تمام قدرتش استفاده بکنه که جلو این عطف، جلو این پیچ تاریخی، جلو این حرکت رو بگیره. ولی آیا میتونه؟ هرگز. لتعتفن نه دنیا، این لتعتفن نه، لام قسم نون تأکید ثقیله، یعنی شک نکنید این اتفاق بخواید یا نخواید میفته. البته بیداری ملت، بصیرت ملت تأثیر داره ها، در شتاب بخشیدن به این حرکت تأثیر داره. یه جاهایی تو انتخابهاشون غفلت کنن، توجه به دنیا سبب بشه کن بشن، کم بیارن در برابر این فشاری که دشمن بیاره، خب افتخیزهایی خواهیم داشت. اما اون که حقیقت قضیه است، این حرکت بی نظیره تو این 1400 سال بعد از اون اعراض، بعد شماسه ها، این حرکت، این عطف، این پیش تاریخی شروع شده و این به پیش میره. این روشنگری رو داشته باشید برای دیگران، برای مردم، و از یه طرف مژده هست و نویده که ما در این زمینه بتونیم سهیم باشیم و نقش را ایفا بکنیم. پس و نرید و ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، اراده الهی پشت قضیه است، فقط شرطش ان تنصر الله، شل نشید، سوس نشید، سفت و سخت بمونید، و العاقبت للمتقین، این وعده الهی است. ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم وارثين. این مقدمه ای است که ان شاء الله این علم و پرچم به دست صاحبش برسه، که البته عده‌ای در پی کار شکنیان، جریان نفوذ داخلی، اون جریان بیرونی، ولی این کار جلو میرود به فضل الهی. موضوع آخری رو که محضرتون تقدیم بکنم اینه که در بحثی که دیروز مطرح شد، دو جریان ما تو عالم داریم، جریان حق و جریان باطل. جریان حق، جریان خدا باوران که خدا محورن، و جریان باطل که مستکبرانند و خود محور. ما اگر که بخوایم ببینیم زمان ظهور چه وضعیتی داریم، الان باید ببینیم خدا محوری تو زندگیمون جاش کجاست. آیا خدایی نکرده خود محوریم یا خدا محور؟ یه مقیاس تو این آینه میتونی ببینی که امام زمان که بیاد کجایی. اونی که الان خود محوره و همه چیزا برا خودش میخواد، چه مسئول چه غیر مسئول، چه بازاری چه کارمند، چه طلبه، چه پزشک، هر کسی اگر تو زندگیش خود محور و خود بین، این برقرار داره، فردا زیر پاش پوست موزه، معلوم نیست کجا سر بخوره بره. الان خودمون رو چک بکنیم ببینیم خدا محوریم یا خود محور. و خدا محوری ساده نیست، باید از خود بگذری، مثل سلمان از من خود گذشت، من اهل البیت شد. یعنی این جریان استضعاف و استکبار رو شما باید بیای در طول تاریخ، جریانی که خدا داره بیان میکنه، جریان حضرت هابیل و قابیل، هر دو بچه آدم هم، اما یکی خود محوره، میگه من، فقط من، و حاضر برادرش رو بکشه تا خودش بمونه. اینا در سوره مائده بررسی کنید، جریان استضعاف استکبار. قابیل چه ویژگی داشت؟ قابیل چه ویژگی داشت؟ حضرت ابراهیم خلیل چه ویژگی هایی داشت؟ نمرود چه ویژگی هایی داشت؟ موسی کلیم چه ویژگی هایی داشت؟ فرعون چه ویژگی هایی داشت؟ عیسی مسیح چه ویژگی هایی داشت؟ اون جریان مقابلش چه ویژگی هایی داشت؟ رسول خدا چه ویژگی هایی داشت؟ و ابو جهل ها و ابو سفیان ها چه در عین اینکه حق رو میدانستن و میشناختن، رسول خدا با حقه، گفتن که ما بریم زیر ارزم خدمت شما روای بچه یتیم بنی هاشه، اون خودبینی و خودبرتری و قدرت طلبیشون سبب شد حق را نپذیرن. ما شاخصه های استضعاف، ویژگی های خدا محوران را باید در بیاریم، اینجا لیستش بکنیم. شاخصه های مستکبران و خودمحوران را هم لیست بکنیم، بعد خودمون رو عرضه کنیم ببینیم کدوم یک از این ویژگی ها از ویژگی های خدا محوران در وجودمون نیست و کدوم یک از ویژگی های خودمحوران در وجودمون هست و به داد خودمون برسیم. یعنی رسول خدا با عده‌ای از اصحاب داشتن میومدن، یه زنی حالا کنیزی بود تو راه سرگین جمع میکرد، بهش گفتن که حضرت داره میاد، اگه یه ذره بیای کنار، اونجا که جده داره از اون ور بره، یعنی ذره ای ارزش قائل نشد، داره سرگین جمع میکنه، اما اون روحیه تفرعون تو وجودش هست. این روحیه تفرعون تو وجود هممون هست. بعضی همون زمینه ظهور و بروز پیدا نمی کنه، یه وقت میدید تو خونه خودشا نشون میده در حد اطرافیان، یه وقت تو محل، تو شهر، بیش از این زورش نمیرسه. اینا باید قبل از اینکه خدای نکرده خدای نکرده این ویژگی ها درمون باشه از خود محوری و در زمان ظهور که شرایط سخت میشه و دشمن با تمام قوا میاد به میدون که ما را از امام زمانمون جدا بکنه، خصوصا با اون دجل و نیرنگ و فریبی، اگر خودمحوری در وجودمون باشه بیچاره مون میکنه، کما اینکه امت اسلام را بیچاره کرد. همین خودمحوری باعث شد اهل بیت کنار بگذارن، کوفیان را همین خودمحوری بیچاره کرد و هر هنرش این بود یک جهاد عظیم و بزرگی کرد، این خودمحوری را ذبح کرد، کنار گذاشت و شد خدا محور و یار و یاور ولی خدا. به هر حال این آیه جا داره، ما یک به قول معروف میگن فایل جدایی براش باز بکنیم، یک توجه ویژه‌ای به این آیه عجیب و نورانی داشته باشیم و اون پیام و نکاتی رو که در این آیه هست و اون امید بخشی که در این آیه هست اینا داشته باشیم. حالا ما آیاتی که در رابطه با بحث موعود بود به عنوان نمونه چهار تاشو تا الان گفتیم، یکی آیات 32 و 33 توبه که طرح و برنامه را میگفت، لیظهره علی الدین کله، دین را میگفت. آیات 105 سوره انبیا و 55 نور که اون مدیران اون طرح و برنامه را داره میگه و اینجا این مجموعه را داره میگه، مظلومان عالم، مستضعفان عالم که اینا به رهبری امام و حجت خدا حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف عالم در واقع به دست اینها اداره میشه و ظالمین و مستکبران نابود میشند و از بین میرن. در ادامه ما آیات دیگری را که دنبال میکنیم آیات موعود موجوده، اگر که در قرآن یک چنین وعده ای با این قطعیت و حتمیت داره بیان میشه و به فضل خدا بارقه های اون شروع شده و عالم داره به سمت عجیبی پیش میره و حوادث عجیبی داره رقم میخوره و اون قضیه شهادت سردار سلیمانی تو این جهت و نقش سردار سلیمانی یه نقش زمین ساز بود که خدا اینجور دلها رو به سمت ایشون متوجه کرد. بحث یک منطقه و یه سرزمین نبود، بحث زمین سازی ظهور بود، بحث نیروسازی بود برای اصلاح عالم. ببینید چقدر قدر و منزلت پیدا میکنه کسی که تو این مسیر قدم برداره. حالا این وعده قطعی که هست، ببینیم این موعودی که خدا سخن از اون میگه و اصول و کلیاتش رو در قرآن میگه و تبیینش به دست رسولش و به دست اهل بیت طاهرین رسولش هست صلوات الله علیهم اجمعین، این موعود موجودون اونجور که ما میگیم یا نمیدونیم هست نیست سیولت بعدن به دنیا میاد چیه کیه، اونگونه که اهل سنت میگن در رابطه با وجود اون موعود و بحثایی رو که در این زمینه داریم. من یک حسن ختام سخنم، یه جملاتی رو از آقا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب خدمتون تقدیم بکنم در رابطه با حساسیت زمان و اون چرا که ما امروز باش مواجهیم. اون فایلی که عرض کردم میگذارم، انقلاب اسلامی ایران، ولایت فقیه و مهدویت، رابطه اینها را میخوام خدمتون تقدیم بکنم. بله در نهج البلاغه که در ادامه دوره بحث مهدویت این را خدمتون خواهیم داشت، در خطبه 150 در رابطه با حضرت مهدی فرمود الا و ان من ادرکها منا، سخن از فتنه های آخر الزمانه، آگاه باشید کسی از ما که اون فتنه ها را درک کنه و در اون زمان باشد، یسری فیها به سراج منیر، یسری از حرکت شبانه میاد. کسی از ما که منظورش حضرت مهدی است، در اون فتنه ها با چراغی روشن حرکت میکنه و یحظو فیها علی مثال الصالحین، بر سیره و روش آبا و اجداد طاهرینش حرکت میکنه. خب چه کار میکنه حضرت مهدی؟ در رابطه با نقش حضرت مهدی در دوران غیبت در سخن میگه لیحل فیها ربقا، چه گره هایی رو که حضرت در این دوران باز میکنه، و یعتق فیها رقا، چه اسیر و بردگانی را که آزاد میکنه، و یصدع شعبا و یشعب صدعا، چه متفرقهایی رو که به هم جمع میکنه از مؤمنان و چه جمعهایی رو که متفرق میکنه. این از عجایب نهج البلاغه است که اینجا بحث میکنه چه جمعهایی از دشمنان را شعبن یسده، از هم میپاشونه. داعشی که اون همه برنامه پشتش بود چجور از هم پاشون، و یش ابسد آ، چجور جمع میکنه متفرق ها رو، افغانستان کجا، پاکستان کجا، ایران، عراق، سوریه، لبنان، این نیروها که یک رسالت جهانی دارن اینا چجور متحد شدن حول یک محور، حول چه محوری؟ اینجا دیگه کشور و وطن و اینوری و اونوری اصلا مطرح نیست، همه حول محور ولایت. این کار امامه که در دوران غیبت امام بیکار نیست، فعالترین انسان روی کره زمین الان امام زمانه و اون مدیریت پنهانی رو دارند که امیدواریم ما تو این زمین، وقت میگه فی سترتن ان الناس، در پنهانی، لا یبصر القائف افره ولو تاب نظره، اون قائف به کس ردیاب میگن، افرادی هستن به شدت در به در دنبال جاپاهای او هستن، یعنی به این معنا که اون چرا که میبینن داره اتفاق میفته عادی نیست، یه دستی سو کاره، میخوان اونو پیدا بکنن. لا یبصر الغائف و اثره ولو تاب نظر، هرچی دقیق با دقت بشن دنبال بکنن نمیتونن، که باز تو محدویت و غرب بحثاش میاد که دشمن در به در به دنبال دستیابی به حضرت مهدی است و نمیتونه. حالا اینکه مؤمنان و منتظران راستین در این دوران چه میکنن و چه فرصت هایی برای اینها هست و وظایف منتظران چیه در ادامه بیان میکنه. پس بحث بعدی ما به فضل الهی بحث موعود موجوده با آیات 4 سوره قدر، 7 رعد و امثال اینها که انشاءالله پیش مطالعه می‌فرمایید تا فرصت بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد.